بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين صلى الله على محمد واله الطاهرين لعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه راجع به ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و قضاوت و حجیت اینها را بیان فرمودن که آیا اینها از امور اعتباریه محضه هستند یا از انتزاعیات. واضح شد که عموما اینها از اعتبارات شرعیه اند و ربطی به مقولات ندارن و داخل در مقولات نیستن. آخرین امری که بررسی می‌فرمایند مسئله صحت و فساد هست که صحت و فساد آیا از احکام وضعیه شمرده شده اند، آیا اینها داخل در مقولات هستند یا داخل در مقوله نیستند. عنوان صحت تارتن به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به هست و اخرى صحت به معنای بودن معتیون به موجب استحقاق ثواب و فساد به معنای اینکه معتیون به موجب استحقاق عقاب است. پس صحت عمل صحیح است یعنی موجب استحقاق ثواب است، عمل فاسد است یعنی موجب استحقاق ثواب نیست لااقل، حالا استحقاق عقاب داشته باشد یا نداشته باشد. و ثالثاً صحت را معنا کرده اند یعنی مسقط اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت. پس سه جور معنا شده است: تارتن به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به و اخرى موجب استحقاق ثواب و عدم استحقاق ثواب معنا کردن، و ثالثاً به معنای مسقطیت للعادت و القضاء اگر صحیح است، و اگر فاسد است یعنی مسقط اعاده در داخل وقت یا قضا در خارج وقت نیست. این حاصل معانی ثلاثه‌ای که در فقه برای صحت و فساد شده است. حالا به هر معنایی که شما حساب بکنید این سه امر یعنی مطابق بودن معتیون به با مأمورون به یا مستوجب ثواب بودن یا مسقط اعاده و قضا بودن، همه اینها در واقع از اوصاف و عوارض معتیون به است، از عوارض معتیون به محسوب می شود نه از شؤون مأمورون به. واضح است که یه وقت است که میگیم که مأمورون به شأن او این است، مأمورون به به ما هو، اگر شأن او مطابقت باشد معناش این است که هر جا مأمورون به اعتیان شد مطابقت با واقع هم همراهش باشد اگر شؤون مأمورون به باشد، یا مسئله مستوجب ثواب بودن از شؤون مأمورون به باشد، یعنی تا اتیان به مأمورون به شد پس در حقیقت موجبیت لثواب هم همراهش هست، چون فرض اینه که از شؤون مأمورون به است، پس بود و نبود او تابع بود و نبود مأمورون به است. عملی که از مکلف صادر شد با قطع نظر از هر شیئی باید مسقط اعاده و قضا باشد، اگر بنا باشد مسقطیت للاعاده در داخل وقت اول قضا به نسبه به خارج وقت از شؤون خود مأمورون به باشد. پس مأمورون به به ما هو مأمورون به شأنش این نیست که مطابق باشد با واقع، یا مأمورون به به ما هو مأمورون به شأنش این نیست که موجب استحقاق ثواب باشد یا موجب اسقاط اعاده و قضا باشد، بلکه اینها از اوصاف مأمورون به هستند. و اگر پس بنابراین اگر از اوصاف شدند، قهرن وصف شیء وجودن و عدمن تابع موصوف است. معتیون به وصفش این است که چی؟ اگر مطابق با مأمورون به بود، چنین معتیون بهی در نظر در صورت مطابقت صحیح است. در صورت مطابقت موجب استحقاق ثواب است، در صورت مطابقت موجب سقوط اعاده و قضا است. خب اگر وصف او شد، جعل مأمورون به در حقیقت جعل این امور ثلاثه هم هست، چون اگر از اوصاف شد نه از شؤون، از اوصاف شد جعل این امور به جعل همون مأمورون به هست در مقام امر بود، مثل جعل به اصطلاح جزئیت یا شرطیت به جعل مرکب و جعل مشروط است. خب در نتیجه اگر به این یکی از این سه معنا معنا کنیم، اینها میشوند داخل در مقولات، برای خاطر اینکه اینها هم به وجود منشأ انتزاعشان وجود پیدا میکنند. حالا مأمورون به در کجا تحقق پیدا میکند؟ در خارج، یعنی همون عملی است که مکلفون به اتیان میکند، او مأمورون به است. مأمورون به اگر در خارج وجود پیدا کرد، قهرم وصف او که صحت است در صورت مطابقت با معتیون به، که وصف او با مأمورون که به صحت از اوصاف او محسوب می شود، در فرض مطابقت معتیون به با مأمورون به، وقتی معتیون به که وجود خارجی دارد، وصف او که صحت هم باشد، اون هم بالعرض وجود پیدا می کند. پس این دیگه از اعتبارات محض خارج است، بلکه باید گفت صحت و فساد به هر یک از این معانی ثلاثه که باشد از امور عقلیه است. عقل میگوید، حالا ولو اینکه عرف این حکم را میکند، بلکه یعنی درک میکند، اکاره عرف حکم نیست، این را درک میکند، عقل میگوید خب اگر معتیون به مطابق با مأمورون به بود این صحیح است. یعنی چی؟ به هر یک از این معانی ثلاثه صحیح هست، یعنی مطابقت دارد، اون چی که این مکلف اتیان کرده با اون چی که مولا از او خواسته صحیح هست، به معنای این که عملی را که اتیان کرده است از نظر مولا موجب استحقاق ثواب می شود. صحیح هست، یعنی دوباره لازم نیست اتیان کند به عنوان اعاده یا به عنوان قضا. این بنابراین می شود از امور عقلیه، یعنی عقل این را میگه. حالا ولیکن خود اینها موجود می شوند به وجود منشأ انتزاعشان. منشأ انتزاعشان چیست؟ معتیون به. حالا صاحب کفایه ای را در جای دیگر بحث مفصل کرده است، ولی اجمال مطلب همینی بود که عرض شد. ولیکن این در باب صحت در باب عبادات بود، اینی که تا اینجا گفتیم. و اما صحت در معاملات، مرحوم صاحب کفایه صحت در معاملات را از امور جعلیه می داند، یعنی مجعول است، به معنای این که چرا؟ چون صحت در معاملات به معنای اتیان، عدم لزوم اتیان عمل اعادتاً او قضاءاً نیست، به معنای موجبیت لاستحقاق ثوابم نیست، به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به هم نیست، که در عبادات این سه معنا رایج بود و سه معنا قائل داشت. ولیکن صحت در معاملات، چون منظور از معامله آثار مترتبه بر معامله است. شما منظور از بیع، هدف اصلی از بیع این است که نقل و انتقال محقق بشود، تملیک و تملک است مع العوض، این معنا مراد هست، این اثر معامله است. یا در مثلا فرض کنین عقد نکاح که این هم نوعی است از معاملات، در اونجا هم اثر بر او، منظور از عقد زوجیت ترتیب اثر است که جواز به هر حال نظر و سایر تمتعات باشد بین طرفین. و هاگزا سایر عقود، در اینها منظور ترتیب آثار متوقعه و منتظره از این معاملات هست. اگر صحت به معنای ترتب اثر و فساد به معنای عدم ترتب اثر باشد، بنابراین صاحب کفایی اینها را از امور جعلیه می داند. می فرماید اینجا قابلیت دارد صحت جعل بشود یا فساد جعل بشود، و اینم جعل تبعی لازم نیست، بلکه جعل استقلالی هم قابلیت دارد. شارع معامله ربوی را به هر حال مؤثر نمی داند به خاطر مفاسدی که برش مترتب می شود، لذا جعل فساد می کند نسبت به او. معاملات غیر ربوی را قبول دارد امضاءً، ولو امضاءً، لازم نیست تأسیساً باشد، امضاءً هم باشد کفایت می کند. در اونجا جعل صحت می کند به عنوان احل الله البیع. این احله احله تکلیفی نیست، احله وضعی است، یعنی آثار بر بیع مترتب می شود. لذا تصریح هم دارند به معنای ترتب اثر، و این صحت به جعل شارع است و ترتیب شارع بر معامله آثار را، ولو با نحو امضاء هم باشد که اکثر معاملات امضایی است که شارع اونها را قبول کرده است، همونی که متداول. حالا گاهی از اوقات یک شرط و شروطی را اضافه می کند، گاهی از اوقات بعضی چیزها را الغاء می فرماید، هر دوش به ید شارع هست. علی حالین اصل اون معامله از باب امضا است. مثلا در بی شاید شروطی را که اینچنین هم هست، شروطی را شارع آورده است در معاملات که عرف که اهل معامله هستند و سابق از تشریع شرعی هم معاملات فی ما بینهم بوده است، از اونها بی خبر و بی اطلاع بودن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید مثلا در بیع ملکیت، در عقد نکاح زوجیت و غیر ذلک، اینا از امور جعلیه به این معنایی که صاحب کفایه می فرماید نیست. می فرماید ما همینجا هم چند روز قبل بحث کردیم، در جای خودش که بحث کتاب معاملات هست، در مبحث بیع هم بحث شده است که ملکیت، خود ملکیت مجعول است، نه اینکه ترتب بر عقد داشته باشد. دیروزم عرض کردیم انشاء عقد، عقد اصلا مبرز ملکیت است. ملکیت امری است انشایی و اعتباری، نهایت چون امر انشایی و اعتباری در افق نفس است، این تا مبرزی نداشته باشد معلوم نیست که چنین انشایی شده، چنین اعتباری شده. بعد از آنی که عقد بر شفه طرفین جاری می شود، از اینجا ما کشف می کنیم که پس بنابراین اعتبار ملکیت شده است. لذا می فرماید که ما در سابق هم گفتیم، در همینجا هم بحث کردیم که ملکیت خودش به اصطلاح مجعول هست به نحو جعل اعتباری، نه اینکه ترتب ملکیت بر عقد مجعول باشد. چون اگر بنا باشد ترتب بر عقد مجعول باشد، معناش این است که ما بالعقد تسبیب کردیم، عقد سببیت دارد به نسبت علل ملکیه، و حال اینکه عقد سببیت ندارد به نسبت علل ملکیت، عقل مظهریت و کاشفیت از ملکیت دارد. تفاوت است بین اینکه عقد را ما سبب بدانیم یا اینکه عقد را کاشف بدانیم. ولذا در عقد نکاح این توجه لازم هست که وقتی طرفین مثلا زوجتو یا اون طرف قبلتو میگوید، نه اینکه با کلمه زوجتو انشاء زوجیت کند. انشاء زوجیت امری است نفسانی، اون الغه زوجیت را در افق نفس و اعتبار ایجاد میکند، مظهر و مبرز میخواد. حالا همزمان با گفتن زوجتو و قبلتو باشد هیچ اشکالی ندارد، اما خود زوجتو موجب اون الغه زوجیت نمیشود، یا قبل تو قبول اون الغه را نه. این دو، این الغه امر نفسانی در امر اعتباریون و اظهار او و کاشف از این اعتبار که در افق نفس است به وسیله این الفاظ پیدا می شود. و هاکذا ملکیت در محل بحث ما، ملکیت اعتبار می کنند طرفین ملکیت را، یعنی اونایی که بیده اعتبار مثل بایع و مالک مبیع و مالک سمن اعتبار می کنند یا وکیل اونها اعتبار می کند، بعد اظهار اون معتبر به وسیله بعتو و قبلتو گفتن است. چقدر تفاوت است بین این دوتا که ما لفظ را سبب برای ایجاد این علقه بدانیم، یا بگیم نه لفظ مظهر اون علقه است، کاشف از اون علقه است و خود اون علقه زوجیت یا ملکیت یا رقیت و غیر ذلک، اینا امور اعتباریت و نفسانیه. لذا می فرماید ولیس الاعتبار انشائیان، اعتبار از انشائیات نیست تا گفته بشود انشاء اعتبار به نحو کلیت است و اعتبار منوط به عقد است که نظیر واجب مشروط باشد. که چطور در واجب مشروط بگیم که واجب مشروط یعنی این انشاء معلق شده است به چی؟ به یک شرطی. بلکه می فرماین اصلا در حقیقت اعتبار، این امر اعتباری موقع وجود عقد است. خب حرف خوبیست و حرف صحیحی است. چرا؟ چون می فرماین اعتبار وجود عقد است دارای با همراه با مصلحت و ترتب بنابراین اثر بر عقدم ترتب عقلی هست. برای خاطر این چون اگر امر اعتباری شد قهرن نمی شود شما اعتبار بکنید معتبر شما نباشد. اعتبار بدون معتبر معنا ندارد. پس اعتبار زوجیت شد، زوجیت هست. ولذا به اصطلاح فاصله زمانی هم نیست بگیم اعتبر فتحقق المعتبر، نه، اصلا نفس اعتبار از معتبر جدا نیست و تفاوت بین هما هم بل اعتبار است. در حقیقت اعتبار و معتبر یک چیزن، اون جنبه قابلیت دارد، این جنبه به طرف فاعل است، نسبتی دارد به فاعل و نسبتی دارد به قابل. از این جهت میگیم اعتبار یا معتبر. پس جعلی در اینجا وجود ندارد. پس این که صاحب کفایه آمده از صحت در باب معاملات را از امور جعلی قرار دادند، اساسی با این بیان نخواهد داشت، چون منفک نیست این دو از هم. اگر از امور جعلی باشند یعنی قابلیت انفکاک دارد، با حال اینکه اعتبار از معتبر قابل انفکاک نیست و ترتب به اصطلاح معتبر بر اعتبار ترتب عقلیون، نه اینکه این ترتب به اصطلاح به ترتبی باشد که قابلیت تفکیک داشته باشد. در جای جعل معنا دارد که این امر مجعول قابل تفکیک و انفکاک از اون شیء آخر باشد که منشأ انتزاع قرار بدین. شما عقد را منشأ انتزاع قرار میدید، ما میگیم عقد که سببیت ندارد برای ملکیت، اعتبار ملکیت منشأ است برای تحقق ملکیت. میشه اعتبار ملکیت باشد و ملکیت نباشد؟ این گفتنی است این حرف، نمی شود گفت. برای خاطر اینکه اعتبار ملکیت شد، معتبرم که ملکیت است هست، ولا لازم میاد که ایجاد از وجود جدا باشد. فرق نمی کنه، در تکوین هم همینه، در اعتباریات در اونجا هم همینه. وجود و کل شیئن به حسبه، در تکوین چطور وجود از ایجاد منفک نیست، در اعتبار هم اعتبار از معتبر انفکاک ندارد. وقتی قابل انفکاک نبود و ترتب عقلی بود، یعنی عقل حاکم است به این که اگر اعتبار شد معتبر هست، اگر ایجاد شد وجودم هست، ایجاد نمی شود باشد و وجود نباشد. و عمده اشکال در باب واجب معلق هم همینه، چون معال واجب معلق که مرحوم شیخ از امور مستحیله می داند، ولیکن مشهور و معروف اصولیین او را قبول کردن، از جمله صاحب کفایه قبول دارد. خب این اشکال عمده بر این کلامی که مشهور قبیدن در واقع از اقلات هست بین مشهور. چرا؟ چون لازمش تفکیک بین ایجاب و وجوب است. ایجاب و وجوب مثل ایجاد و وجود است. چطور وجود از ایجاد جدا نیست و معقول نیست جدا باشد، وجوب هم از ایجاب قابلیت انفکاک را ندارد و محال است که جدا باشد. پس بنابراین نمی شود ما امری که لا ینفک اعتبار است او را به عنوان امر جعلی بدانیم، بلکه جعل در اینجا همون ایجاد است و ایجاد به اون اعتبار می خورد. اعتبار آمد خود به خود معتبر هست، چه بخواهید به قول معروف چه نخواهید. پس صحت در باب معاملات خارج است از دائره جعل، خلافاً لصاحب الکفایه و اتباع او، به لحاظ اینکه این به اصطلاح امر معتبر، این امر به این صحت لا ینفک است از اون به اصطلاح معامله. پس چون صحت معامله به معنی ترتب اثر است، ملکیت از تملیک جدا نمی شود. چرا؟ چون ملکیت معتبر است و تملیک همون اعتبار ملکیت، اینا قابل انفکاک از هم نیستند. و اگر بنا باشه، حالا شواهدی هست بر این که اینها از امور انتزاعی نیستند، یعنی ملکیت از امور انتزاعی نیست، چند تا شاهد ذکر میکند. یکی از شواهد که صاحب کفایه هم تعبیر میکند، ولو کانت منتزعه منتزعتن انها لما کاده. حاصل کلامشون اینه که ملکیت را نمیشود از امور انتزاعی دانست که داخل در مقولات باشد. شاهدش این است که اگر از امور انتزاعی باشد، ملکیت و منشأ انتزاع وجودن و عدمن، فعلیتن و قوتن با هم مسابقن. امر انتزاعی با منشأ انتزاع، اگر منشأ انتزاع باشد امر انتزاعی هست. حالا شما انتزاع بکنید یا نکنید، ولی منشأ انتزاع هست، انتزاعی هست. اگر منشأ انتزاع وجود فعلی ندارد، نمی شود امر انتزاعی موجود بالفعل باشد. یکی از نقوضی که بر این انتزاعی بودن وارد هست عبارت از این که ما در باب صبی و مجنون آیا قائل هستیم که به این که اینها ملکیت پیدا می کنن، ولی صبی ولی مجنون معامله انجام بدهد برای این دو؟ آیا یا مثلا چیزی را شخصی به اینها هبه کند، آیا با هبه کردن ملک اینها می شود و ولی اینها بگه مگه قبولم شرط است در هبه، ولی اینها قبول کند، قهرن مجنون و صبی مالک می شود. ملکیتشان هم فعلیه هست، ملکیت فعلیه است، با اینکه اینها بالفعل آثار ملکیت برش بار نمی شود از قبیل جواز تصرف و غیر ذلک. اینا حالا شیخ انصاری و منتبعشان که احکام وضعیه را به اصطلاح منتزع از احکام تکلیفیه می دانند و اینها را مجعولات بالاستقلال نمی داند، اینجا باید چی جواب بدهد؟ این نقض برشان. خب مجنون تکلیف ندارد، صبی تکلیف ندارد، با اینکه مالک می شود، ملکیت برشان ثابته. پس ملکیتی که برای صبی و مجنون ثابت است، با اینکه اینها تکلیف ندارند، این خودش به عنوان یک اشکال نقضی بر شیخ و اتباع اوست. که شما که بگید که احکام وضعیه یکیش ملکیت است، منتزع از احکام تکلیفیه هستند و منشأ انتزاع اینها تکلیف و حکم شرعی است، صبی چه حکم شرعی دارد که ازش انتزاع ملکیت بشود؟ مجنون چه حکم شرعی دارد که از انتزاع از او انتزاع؟ حالا اگر بنا باشد بگید آقا بعدن که اگر خوب شد مجنون، یا اگر صبی به بلوغ رسید، اون موقعی که تکلیف پیدا میکنن، پس اینا به هر حال تکلیف شأنیه است. بله اگر خوب شدن، خب شما الان ملکیت را بعد از خوب شدنشان تعبیر میکنید مالک میشود، یا مجنون صبی را بعد البلوغ میگید مالک است، یا الان میگید مالک است؟ واضح است الان مالک است، کما اینکه در ارث بسیار واضح، اگر مورث اینها از دار دنیا برود، فعلا اینها مالک شدند، اون چیه که سهم الارث این هاست، با این که تکلیفی ندارن. میتونید بگید آقا مالک شدن اینا معلق است بر چی؟ بر این که این سوی بالغ بشود و مجنون افاقه پیدا بکند. این حرف رو هرگز شما نمیزنید. پس شیخ انصاری مفری از این اشکال ندارد، چون منکر ملکیت مالک شدن سوی و مجنون نیست. ایشان مالک منکر نیست. خب اگر منکر نیستیم ما میگیم ایو حکم تکلیفی در مورد سبی و مجنون که منشأ بشود برای انتزاع ملکیت. لذا ملکیت از امور انتزاعیه نیست و هاکذا غیر ملکیت از چیزهایی که گفته شده است. اگر بگید جواز تصرفی که بعد البلوغ یا بعد الافاقه پیدا میکند منشأ انتزاع باشد برای ملکیت، میگیم جواز تصرف فعلیست یا به اصطلاح شعنی. این حکم واضح است، وجود فعلی ندارد، ولی که ملکیت که امر انتزاعی است حسب ادعای شما بالفعل هست و فعلیت امر انتزاعی مستدعی این است که منتزع عنه او بالفعل باشد به صورت برهان عین. پس اگر خود ملکیت فعلا هست، بس معلومه منشأ انتزاعش هم باید چی؟ بالفعل باشد. و حالی که منشأ انتزاع شما در اینجا بالفعل که عنوان تکلیف باشد ندارید، پس چرا از اول آدم قائل به انتزاع از تکلیف بشود تا به این اشکال مبتلا بشه؟ ولی مرحوم شیخ و اینها که اصلا امر انتزاعی نمیدانند که راحت است، و اونهایی هم که قائل به مجعول بودن اینا هستند چاره ای ندارن به این که قائل بشن به جعل استقلالی. خب مسئله زمان این نقضه. بعضی خواستن اشکال نقضی وارد بکنن، بگن آقا اگر سبی یا مجنون کاری انجام بدهد که موجب زمان هست، بزند دست یکی رو بشکند یا مال یک کسی را از بین ببرد، یقینا این خسارات را ضامن هست. زمانی را که ما در اینجا قائلیم آیا بالفعل است یا تقدیرن؟ نه بالفعل است، فعلا در حالی که جنایتی انجام بدهد یا خسارتی را ایجاد بکند ضامن هست نسبت به اون جنایت یا نسبت به اون خسارت، چه در باب زمانات مالیه چه در باب زماناتی که از قبیل جراحات و امثال ذلک باشد. خب این زمان بالفعل هست، منشأ انتزاعش عبارت است از وجوب دفع بدل بعد البلوغ، پس تکلیفی که بعد البلوغ دارد منشأ زمان او بالفعل شده است. همون گونه که ما زمان را فعلا قائلیم و تکلیف به وجوب دفع بدل بعد البلوغ منشأ این زمان فعلی قرار گرفته است، در ما نحنوفی هم همین را بگید، بیادا ملکیت بالفعل هست، منشأ انتزاع و عبارت است از جواز تصرفی که بعد البلوغ میاد. این را به عنوان اشکال بر اشکال شیخ رضوان الله علیه گرفتن و این در واقع دفاعی است از شیخ انصاری. این تشبیه غلط است. چرا؟ برای خاطر اینکه همون حرفی را که ما گفتیم در رابطه با غیر معقول بودن فعلیت ملکیت و عدم فعلیت منشأ انتزاع، عیناً در اینجا هم همین رو میگیم، در اینجا می نرفیم، چون در باب احکام عقلیه تخصیص معنا ندارد. خب اگر انفکاک، اگر امر انتزاعی فعلی بود منشأ انتزاع هم باید فعلی باشد به حکم عقل. اگر تفکیک بکنید معقول نیست، نمیشه بگیم آقا در باب زمان این امر معقول رو ما باید بپذیریم، نه در باب زمان ما اینو نمیپذیریم. میگم اگر زمان فعلی است باید منشأ انتزاع او هم فعلیت داشته باشد، و این غیر معقول است که زمان فعلی باشد ولی منشأ انتزاعش فعلی نباشد. اتلاف بالفعل اگر سبب شد برای وجوب دفع بدل بعد البلوغ، این غیر از مسئله فعلیت زمانی است که انتزاع می شود از وجوب دفع بدل بعد البلوغ. چه تفاوتی است بین این که ما بگیم اتلاف بالفعل سبب باشد برای وجوب دفع بدل بعد البلوغ، یا بگیم که زمان بالفعل منتزع است از وجوب دفع بدل بعد البلوغ؟ اونی که علل قاعده باید گفت این است که این الان چون تکلیف ندارد، نه تکلیف دارد به حکم تکلیفی و نه حکم وضعی هم در حقش میاد، زمان هم نمیاد، الان هم زمان نیست. اون چه که هست این است که دفع بدل بر این شخص واجب میشود کی؟ بعد البلوغ. اتلاف فعلی سبب است برای وجوب دفع بدل بعد البلوغ. وجوب دفع بدل بعد البلوغ، این وجوب بدل، وجوب دفع بدل بعد البلوغ منتزع از اتلاف نیست. لذا تفکیک اینجا بین اتلاف که فعلی باشد و وجوب دفع بدل بعد البلوغ باشد هیچ استحاله عقلیه ندارد، چون اینا وجوب اتلاف را نمیگه منشأ انتزاع هست، چون حکم به وجوب دفع بدل را منتزع از اتلاف نمیدانیم، بلکه وجوب دفع بدل مسبب از اتلاف است. سبب البته مسبب است به این معنای مقدار مسامعه هم است، یعنی اتلاف بالفعل منشأ شده است که بعد از بلوغ این واجب باشد حکم تکلیفی نه حکم وضعی، وجوب دفع بدل. این غیر از این است که ما بگیم آقا الان ضامن است به لحاظ این که بعدن واجب می شود بر او دفع بدل. این دوتا حرف با هم تفاوت داره. بله، اگر گفتین آقا اتلاف بالفعل موجب می شود که این شخص الان ضامن باشد، اما زمان را از احکام انتزاعیه ندانید، به محضوری نمی خورید. اما اگر گفتید که از انتزاعیات است و منشأ انتزاع حکم تکلیفی است، به محضور می خورید. پس کلام مشهور بر اساس فرمایش شیخ انصاری اگر باشد، مبتلا به تفکیک بین منتزع و منشأ انتزاع خواهیم بود. ولی اگر فرمایش ها شیخ رو قبول کردیم یا مشهور به تبع شیخ، اون مبنای شیخ انصاری که احکام وضعیه را تابع تکلیف میداند ندانیم، مثل صاحب کفایی قائل باشیم، اینجا محذوری ندارد که زمان بالفعل هست چون منشأ انتزاع نمیخواد، بنابراین زمان بالفعل است، اعتبار زمان شده باشد، شارع اعتبار زمان کند فعلا، چون منشأ انتزاع فعلی نمیخواد هیچ اشکالی ندارد، چون ما میگیم فرع بر تکلیف نیست، لازم نیست. لذا میگیم آقا در باب احکام وضعیه از قبیل زمان، اعم است از این که شخص تکلیف داشته باشد یا نداشته باشد. چرا؟ محضوری هم ندارد چون این امر اعتباری است و شارع این چنین اعتبار کرده است که در باب خسارات و در باب جنایات متفاوت نیست بین این که جانی تکلیف داشته باشد یا نداشته باشد، خسارت وارد کننده تکلیف داشته باشد یا اینکه تکلیف نداشته باشد، اگر اینا را از اعتبارات شرعیه بدانیم. ولی اگر از انتزاعیات بدانیم که ما اینکه شیخ انصاری میگوید، اشکال هست. پس بنابراین یک وقت است که گفته میشود الان اتلاف واقع شده است، این اتلاف سبب است که حکم تکلیفی وجوب دفع بدل بعد البلوغ بیاد، این هیچ استحاله ندارد، کاری را که قبلا انجام داده است موجب شده است بعد از آنی که این بالفعل مکلف شد حکم بر او واجب باشد. اینجا تفکیک بین ایجاد و وجود نیست، تفکیک بین منشأ انتزاع و امر انتزاعی نیست، چون تکلیف به دفع بدل این تکلیف انتزاع نشده، بلکه اون کاری که از این شخص صادر شده است موجب شده است که چنین حکمی بعد از اینکه مکلف فعلی شد بر او مترتب بشود، بر او بار بشود. این غیر از این است که ما بگیم آقا الان زمان هست، ولی چرا؟ منشأش چیه؟ منشأ این زمان حکمی است که بعداً به فعلیت میرسد، این گفتنی نیست، این اشکال دارد. پس قیاس باب زمان ما نحن فیه را به باب تفکیک بین اتلاف و وجوب دفع بدلی که قائل میشه مشهور و محذوری هم درش نیست، این قیاس مع الفارق است. چرا؟ چون در ما نحن فیه بحث تفکیک بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع لازم میاد ولی در اونی را که در بیان مشهور هست ابدا تفکیک بین ایجاد و وجود نیست، برای خاطر اینکه اتلاف شیئون و به اصطلاح وجوب دفع بدل شیئون آخر و سببیت، حالا تعبیر بکنین سببیت اعتباری اشکال ندارد، سببیت دارد. این عملی که عبارت است از اتلاف در زمان قبل از بلوغ برای حکم شارع به وجوب دفع بدل بعد البلوغ، این بلا اشکال است. و اما مطلب دیگر انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.